سلام
اول
علیکم.
تشکر خواستم بکنم، بعد اینکه دو تا سوال داشتم. یکی اینکه متن یه موضوعی رو نوشته بودیم که به نظرم توی صحبت‌های امروز کمتر در موردش صحبت شد و اونجا برای من محل سوال بود، اینکه بعضی وقتا انسان به خاطر اینکه از اون حالت تعلیق فرار بکنه در واقع میره سراغ انواع اموری که ظاهرش خیره و خوبه، مثل حالا امور اجتماعی، امور خیر، زیارت و حالا این برای هر کسی یه شکلی هستش. و برداشت من از متن این بودش که نباید آدم این کار رو بکنه. و خب اونجا برام سوال بودش که اول اینکه چجوری تشخیص بدیم که این برای اون فرار هستشون. در مورد خیلی چیزا من نگاه میکنم، احساس میکنم آره ممکنه که این برای هم فرار کردن باشه. و بعدم این که چرا این لزومن اشکال داره، چون که به هر حال ما یه ظرف زمانی داریم، یه توامندی های داریم، یه سری چیزایی هستش که در اختیار ما قرار گرفته و خب در شرایطی که یه چیزایی رو نمیدونی و نسبت به اونا در تعلیق هستی، خب میگی که باشه بذار من مثلا فلان کاری که الان دستم میرسه رو انجام بدم. یعنی میخوام بگم که این شاید لزوماً بد نباشه و اگر که مثلا خب این کار نکنی، اون کار نکنی، اون یکی هم نکنی، خودم توی یه وضعیتی میمونه که میگه اصلا من روزم رو عرف چجوری بگذرونم. این یه موضوع. بعد موضوع دوم این که آنچه که الان در مورد صحبت شد نظرم فضاش در سطح کلی روشن بود، ولی اگر که یه کمی بیاد ریزتر بشه و با مثال مثلا متوجه بشیم که اینا توی فضای اول، اینا توی فضای دوم و اینجوری باید مرز کشید، این خیلی کمک میکنه به نظر. مثلا جلسه در واقع اون روزی که حالا محاکمات بود و علی آقا بودن رو من گوش دادم و باز به نظرم نمیاد که الان در مورد ایشون این روشن نشد. حالا بر خودشون روشن شده باشه ها، ولی میخوام بگم هم به عنوان یه شنونده وقتی اونو میذارم کنار صحبت های امروز، باز اینکه چی تو کدوم فضاست و مرزش چیه برام روشن نیست. حالا برای شخصی که صحبت شد، چه برسه بسن برای خودمون یا افرادی که صحبت نشده. این دو تا سوال ممنون.
در مورد اول، اون چیزی که مهمه اینه که اعمال انسان چه خیر چه غیر خیر، چه مقدس چه غیر مقدس، هر چیزی نباید مشغولیتی ایجاد بکنه که اون سیر روحی انسان که با خودش داره ضعیف حتی بشه، تا چه برسه از بین بره. عموما فعالیت ما یه نوعیه که اون از بین میره، یعنی نظم و استمرارش از بین میره. و اینا نه انسان طول روزمره که برای نیست بیکار بشه همونطوری که شما هم اشاره کردین، بلکه اصلا بیکار هم بشه آثار منفی داره. طول روز انسان بیکار بشینه بگه که من فقط میخوام فردا سحر بیدار شم یا فقط میخوام نماز اول وقت بخونم، این نه تنها مفید نیست بلکه نمازش هم خراب میشه، چون اون بیکاری ها انواع خواطر و مشکلات روحی و ذهنی و روانی و اینا ایجاد میکنه و اون نماز رو آدم میزنه خراب میکنه. اما کار انسان آیا یک نوعی هستش که هر روزی فردایی که من اون برنامه‌ای برای خودم دارم، هر برنامه‌ای دارم، ممکنه برای آدم سحری، ممکنه نماز اول وقت، برای آدمی یه تمرکز نیم ساعت است، برای آدمی نوشتن و تأمل کردنه، آیا برنامه من یه طوری هستش که فردا از امروز محکمتر و متمرکزتر و زندهتر و کاملتر و عمیقتر انجام بدم یا نه؟ اگر نیست گیر داره. همه هدف اینه، همه هدف کار خیر. مثلا من میرم پس اون که 1000 نفر رو دارم قضا میدم، خب قضا دادن موقعی ارزش داره که منو یه قدم به خودم نزدیک بکنه، اما نه من بگم این اصل دیگه، من وظیفه‌ام به اینا قضا بدم و قضا خوشحال و اینا، یا برم زیارت، یا برم راهپیمایی اربعین، یا برم مثلا کلاس‌ها و سخنرانی و اینا، از این کلاس به اون کلاس و این کارهایی که امروزی‌ها فراوون می‌کنن. خب حالا تأثیر روی من داشته، اگه تأثیر من داشته، توجه به نفسم فردا یا هفته بعد یا ماه بعد از الان باید کیفیت بالاتری داشته باشه. اگر نداشته باشه این مشغولیت ها معلومه که مزاحم بوده. خدا که نیاز نداره برای غذای این هزار نفر به من تکیه کنه، و خدا خودش هم میتونه غذا بده. این روی ابزاری کرده برای اینکه غذایی که میخواد به اونا بده از طریق من بره که به من یه برکتی برسه. برکت در چیه؟ برکت من در فیزیک منه، در اینی که مثلا یه تون برنج رسوندم، یا نه برکت من در اینه که یه قدم به خودم نزدیک بشم. بنابراین تمام فعالیت ها سر جای خودش خوبه، بلکه ضروریه، بلکه ضروریه. یعنی شما یه آدمی میتونین یه کاری برایش انجام بدین، انجام نمیدین، یه دفعه مثلا ممکنه یه ماه کارتون عقب بیفته، کار روحیتون عقب بیفته، چون میتونستی انجام بدین. این قطعا اینطوریه. و بیکاری روزمره هم مضره، اما بیکاری غیر از مشغولیت مزاحمه. در نهایت اون چیزی که فعلا برای ما مهمه اینه که اون زمانی که برای خودمون قرار میدیم، برای اعمال روحیمون، و اون برای ما سرنوشت سازه، آیا یک زمان زنده و متمرکز و عمیقه، یا نه یه زمان مرده است. یه روز هست نظم داره یا نه، یه روز هست یه روز نیست، استمرار داره که یا نه یه مدتی کار انجام میدیم بعد به یه مسئله میخوریم یادمون میره، یه هفته یه ماه بلش میکنیم بعد دوره میاییم. به اینا فرق قضیه است. انسان همه اون اعمال باید باشه، منتها اون عمل اصلی انسان که به قول علامه میفرماد، که علامه طباطبایی، ما در این جهان کاری مهمتر از خودسازی نداریم، چون برای همین اومدیم. ما خلقت الجن والانس لا لیعبدون، برای عبادت. عبادت ما گفتن چی؟ ای لیعرفون، اهل بیت تفسیر لیعرفون، یعنی فرد به معرفت برسه. معرفت با چی میرسه؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. این که انسان به خودش رو فراموش نکنه و فراموشی که کرده بتونه به تدریج بازگشت بکنه و این خودی که لگدمال شده احیا بشه. این میشه اون وقت این نتایج میرسه. و همون کارهای خیره اینها هم در طول زمان ادامه میده، همه معیده، کمک میکنه. علامه طباطبایی، آقای پهلوانی میگفتن که یک از شاگرداشون اسمی آقای من اسم نمیارم، یه مدتی با این اهل تصوف اینا زیاد نشسته بود و یه سری تعالیم اونا رو زیاد توجه میکرد. بعد به علامه طباطبایی، اونا این کسی هم که این سوال کرده، خودش از شاگردهای معروف علامه طباطبایی آمده بود، پرسیده بود که این همه فعالیت های علمی که شما دارین و اینا مزاحم سلوک شما نیست؟ علامه گفته بودن که نه تنها مزاحم نیست، معید هم هست. وقتی که درست انجام بشه، انسان به یه مسیر صحیحی بره، هم اعمال اجتماعی و بیرونی انسان معید سلوکشه و معید بازگشت به خویشتنه، هم اینکه هر مرتبه ای از توجه به نفس که موفق میشه، اعمال بیرونیش به مراتب قوی تر و با کیفیت بیشتر و تمرکز بیشتر و با دستور امرهایی به مراتب بالاتر انجام میشه. این سوال اول در مورد بله
تشکر
کنید. در مورد دومی در واقع این درسته، ولی خب بخشهایشو باید موردی و نسبت به شخص باید باشه. اونم چه موقع انجام میشه؟ که فرد خودش به اندازه کافی بازخورد بده. یعنی مطالب کلی که من میگم، وقتی که بازخورد کافی از طرف بیاد، بیه که مثلا اینجاشو میدونم، اینجاش مبهمه، اینجاش چیز نمیشه، و من هم میتونم ادامهش کنم دیگه. کلیات بیش از این خیلی نمیتونم چیزی، یعنی نمیشه، کلی نیست، برایش که جزئیه. مثلا اون حلقه محاکمه که هفته پیش انجام دادیم به دنبال بحثایی بود که با علی داشتیم و اینها، و بعد از اون جلسه هم مثلا دو سه ساعت دوباره اون جلسه خود 4 ساعت طول کشید دیگه، ولی بعدش دو ساعت هم ما دوباره بحث داشتیم و یه چیزایی بیشتر مشخص شد. باز هم ممکنه که بحثای بعدی داشته باشیم که فرد بتونه این دو بخش رو کاملا ترسیم کنه برای خودش و بتونه ببینه. دوستان دیگه هم هر کدام، بعضی دوستان البته این همین سوالات رو کردن و به صورت خصوصی جایشون مشخص شد. در حال هر کسی هر میاد داره که مشخص شده، که خب مشخص شده، اونو که نشده با گفتگو و سوال و اظهار نیاز و اینها من میتونم کمک بیشتری بکنم. اما اگر بازخوردی از اون طرف مقابل نیاد، فقط همین کلیات باشه دیگه، خب کلیات همینه که من گفتم، یه چیز جدیدم بلد باشم دوباره عرض میکنم. به شما بخیر.
خیلی جلسه خوب بودی، چون که در ادامه جلسه محاکمات هم بود خیلی خوبه. من تا وضعیت تعلیق گاهی وقتا و تردید گاهی وقتا اینقدر قویه، اینقدر زورش زیاده مثل سیل، یعنی حتی هدف آدمی، شما بگیم که مورد اول بود که ما بپذیریم این رو که این مسیر تعلیق داره، ابهام داره. بعد بعضی از وقتا بعضی تعلیق ها، بعضی چاله های آدم میفته توش که این پذیرش رو هم میشوره، یعنی مثل سیل واقعا نابودت میکنه، از پا درت میاره، که حتی مثلا اون هدفت رو هم مثلا موجب میشه اون تردیده به جون هدفت هم بیفته. اون هدف چی هستن؟ مسیر چی هستن؟ خیلی بد داغون میکنه آدم ها. و بعد اینکه چون صبر بر تعلیق رو میگین، این صبر مثلا جنسش چیه؟ بعد گفته بودیم بشینه مثلا تماشا بکنه این تعلیق، این بشینه، البته این رو برداشت نکردم که بشینه اشکاری نکنه، آمد برام این منتها این رو من نمیفهمم چجوری. من خودم جنسم از اوناست که خیلی دلت رو بلد میکنم برای کس توش در بیام، اینقدر دلت رو بلد میکنم که بعد ناموفقم هستم، در تمام تلاشایی که میکنم ناموفقم، بعد دوباره از وضعیت تعلیق خسته میشم، بعد دوباره اصلا نمیفهمم چجوری چی میشه که از توش در میام. احساس میکنم شبیه یه نوعی خودگولزنی از توش در میام، یعنی عقل جامع نیست که منو میاره بیرون، و خب این برام کم کم ارزش میشه به جهت اینکه از اون وضعیت خسته میشم، میگم اوکی دوباره برو خودت رو گول بزن دوباره، چون اون دردش کم درد نداره حداقل اون مسیر. اینه که اگه این جنس صبر رو یکم توضیح بدین، یعنی نمیفهممش، نمیدونم، شاید من باید بیشتر رو خودم تمرکز بکنم، ولی من این صبر رو نمیفهمم. ممنون میشم اگر امکان توضیح هست بیشتر توضیح
بدین. ببین، اینی که صبر تو اونجا مثل صبر تو بقیه چیز هست، تو هر هدف و مسیری که انسان داشته باشه یه جاهایی گیر میکنه، یه جاهایی فشار بهش میاد، یه جایی چنان زمین میخوره که کاملا احساس میکنه استخوناش شکسته. یه آدمی مثلا، فرض کنید که دانشگاه میره، تو یه آدمی که دانشگاهشو ادامه داره میده و داره اونجا کارهایی میکنه و اینا، این مسائل براش پیدا میشه، با یه استادی برخورد منفی با فرد میکنه و انقدر بهش بر میخوره که نمیدونه چی کار بکنه. یه آدمی داره تجارت میکنه، یه جایی تو این تجارتش دچار مثلا خسارت‌های سنگین میشه و این حد کلیش مثل همه اعمال انسان توی همه راه‌های انسان همون فراز و نشیب‌ها رو داره. فراز و نشیب‌ها مختص این نیست. تو یه خانم خانه‌دار یه جایی واقعا دچار درد سرهای جدی میشه با بچه مثلا میره مدرسه، یه دفعه برمیگرده میگه که من اصلا نمیخوام برم، یه مصیبتی مشکلات سنگینی پیدا میکنه. یه آدمی تو محیط کارش، اینها این فراز و نشیب ها فراز و نشیب های طبیعی همه راه‌های انسان تو این جهان، تو این جهان اصلا این فراز و نشیب‌ها، زمین خوردن، بن‌بست و فشارهای سنگین، اینا طبیعیه که تو همه راه‌ها هست، تو هر مسیری که شما بخواید برین، هر چی هم که فرد جدی‌تر باشه، هدف محکم‌تری داشته باشه، این فراز و نشیب‌ها و شکست‌ها و بن‌بست‌ها شدیدتره. کسی هم که توی مسیر روحی رو داره میره در جهت احیای خودش، اون هم همین حد اینو داره. این طبیعه، اینو هیچ کارش نمیشه کرد، همون که تو راه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. اما اون مشکلات خاصی که برای انسان پیدا میشه تو این مسیر تعلیقش، اون مشکلات بیشتر ناشی از چیه؟ ناشی از چیزای جانبیه، چون خود اون تعلیق یه جاهایی در حد همین فرازنشیب های همه عالم برای انسان دردسرهایی داره، اما وقتی که انسان توش وارد میشه، به نوعی از لذت و هیجان و شادی میره، مثل همون کسی که غوطه در یه دریا میکنه که میره کنار دریا، همه اون خطرات چی میشه؟ هیچ وقت باعث نمیشه که مثلا این تو آب نره. یا یه کسی که یه قایق، یه کشتی اقیانوس پیما سوار میشه، میره وسط اقیانوس، این مشکلاتش مشکلاتی که لذت و سختیش با همه. مثل چی؟ مثل یک کسی که داره تمرین های میکنه که بره مثلا تیم ملی، و این سختی هایی داره، این سختی هایی که لذت هم کنارش داره و میتونه تحمل کنه. اون نوع مشقت های تعلیق از این نوعه. وقتی از این نوع نیست که انسان اونها دیگر قاطی کرده، جایی که باید حسابگری بکنه آماده میگه که من توکل میکنم، جایی که باید عمل بکنه میگه اینجا بیعملی بهتره. و وقتی که اینا رو بتونه از هم جدا بکنه، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به یکی از این دوتا، یا همون فراز و نشیب و شکست و پیروزی که تو همه اعمال جهان هست، که اینجا هم هست، یا چی؟ یا سختی های خاصی که اون سختی ها با لذت خودش همراهه، مثل همون تمرین های تیم ملی، مثل کوهنوردی سنگین. یکی از این دوتا باید باشه. اگر غیر این هست، ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که اون مرز قاطی شده و اون بخش هایی که باید این حسابگری بکنه این نکرده.
اون رو باید بیشتر خودم بشینم فکر کنم، من چون الان بیش تصوری ندارم مرد روشن باشه یعنی چی، یعنی کی کجا چی کار نکردم یا چی کار باید بکنم.
اصلا خود این که انسان هیچی نمیدونه کجا میباید کار جدی نکرده، نشون میده که به این بخش خوب نرسیده. این مرز وقتی برای انسان مهمه، یعنی که بخش های زیادی اینجا با هم قاطی شدن، یه جایی که باید حسابگری بکنه، گفته اینا رو برش کن توکل میکنیم، یه جایی که باید خودش رو رها بکنه تا بتونه پرواز بکنه، غوطه بخوره در این اقیانوس، اینو صفر گرفته. بعد دیگه برگرده، به تدریج اینا بر انسان شناسایی میشه و وقت وضعیت انسان متفاوت میشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
که بربندید روزها، یعنی ما باید همیشه موضوع و امان این باشیم، بیدید که موضوع ادانتی نباشیم، نگران باشیم، باشیم.
آره، اون در واقع این شعر درست اشاره به اون بخش معلقه، میگه که در واقع هر لحظه ممکنه که یک موج جدیدی بیاد، نه اون بخش های منظم و منضبط. اون بخش های منظم و منضبط رو انسان باید حسابگری بکنه، اما همیشه تو اون ارتباطی که با معشوق گرفته میشه، اون ارتباط مثل قوت خوردن توی اقیانوسه، یعنی هر لحظه یه موجی میاد و انسان رو پرتاب میکنه اون بحر.
مثلا
اگر نماز روزه غلط باشه، بله، اگر نماز روزه غلطی باشه، آدم خیال را درست باشه خود این نماز درست یعنی همین قوت خوردن، یعنی بیشتر تو این موج رفتن، یعنی که انسان همه اون چیزهایی که برای خودش درست کرده بود تو نماز الله اکبر که میگه یعنی چی؟ میگه یعنی هر چی من تا حالا درست کردم خدا از اون بالاتره. مثلا الله اکبر غیر این معنی نداره، اگه معنی حضورش رو بخواد انسان از اون شروع این نماز یعنی کنار گذاشتن اونها. وقتی کنار که اون میذاره دیگه خیال راحت نیست، برای که به دست خودش با اختیار خودش این خیالش رو ناراحت میکنه. اما نمازی که میگن که نماز اول مثلا اول وقت بخون، مستحبات هم بخون، این بعدش هم این که شد دیگه تو تکلیفت ساقطه، تموم شد دیگه، مشکلی نداری. این نماز بله، این نماز خیال آدم راحت میکنه، اما این نماز حقیقی نیست. اون نمازی که اقم الصلاه لذکری، این نیستش که ذکر خدا یعنی چی؟ یعنی رفتن به سمت بی‌نهایت، این که برعکس منو زندان میکنه، منو چیز میکنه. یا اونی که عمود الدینه، اون که تنها عن الفحشاء والمنکر، اونی که معراج المؤمن، اون نماز که این نماز نیست که، اون نماز حقیقی اقم الصلاة لذکر، یعنی برو بالا از اینجایی که هستی، این خودت این جایگاه خیالی خودتو به هم بزن، بگو یه چیزی بالاتر از این هست. ما نداریم، ما که در مقابل خدا که نیستیم، ما با اون حقیقت، ما حقیقت بی نهایته. وقتی که میگیم خدا بالاتره، منظور یک خدایی که آسمون نشسته، خدای کنار که نیست که. این خدای کنار در واقع یه موجودیه مثل یه اربابی تو آسمون، اون که حقیقت نداره که. خدای حقیقی از رگ گردن به من نزدیکتره. وقتی که اون بالاتره از این چیزی که من تا حالا فکر کردم، یعنی من هم این خیشتن، من هم اینی که تا حالا فکر کردم نیست، و این زندگیم زندگی که منو زندان کرده و باید از این گذر بکنم، همش در واقع چیزیست که از خود انسانه و حرکت از خود انسانه. و اینی که من از طریق خودم به سمت بی نهایت برم،
توجه بیشتر داشته باشم.
برای یعنی برای نه خدای کنار، خدای کنار نه خدایی که مثل یه اربابی تو آسمون نشست، اون خدایی که از رگ گردن به من نزدیک، اون
مطلق خداوند دیگه.
بله هست، منتها گاهی همون عبارت وجود مطلق تبدیل به یه چیزی میشه تو ذهن انسان که مثل یه بت میشه. هر بتی در انسان، هر تصوری از انسان از خداوند داشته باشه، اون تبدیل به یه بت میتونه بشه. شکست اون تصور یک جهش به سوی اون حقیقت الهی.
بله
بله دیگه، اصلا یعنی همون.